سلام و صبح بخیر، ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. جبهه مقاومت ملی افغانستان در واکنش و پخش ویدیوی از سوی طالبان آنها را به دروغ پراگنی متهم کرده. علی میثم نظری رئیس روابط خارجی این جبهه دیشب در توییترش نوشت که طالبان شمار از باشندگان پنجشیر را با تهدید جلو کمره جمع کرده است. او آنچه را دروغ پراگنی طالبان خوانده محکوم کرده. پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر ویدیویی در توییترش گفته بود که تعداد زیاد به گفته او باغی‌ها در ولسوالی دره ولایت پنجشیر اسلحه خود را به زمین گذاشتند و به طالبان پیوستند. مقامات طالبان و ازبکستان روی مسائل تجارت، سرمایه‌گذاری و ترانزیت با هم گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه طالبان، امیرخان متقی سرپرست این وزارت و عمر زاکوف معاون صدر اعظم ازبکستان دیروز از طریق ویدیو کانفرانس درباره نهایی کردن نقشه خط رای آهن میان ترمز مزار شریف و کابل پشاور به بحث پرداختند. بر اساس این خبرنامه عمر زاکوف گفته که کشورش حاضر است نشست را درباره خط آهن میزبانی کند. طالبان پاکستان آتش بس با اسلام آباد را تمدید کردند تا مذاکرات صلح را انجام دهند. این را خبرگزاری فرانس پرس و نقل از دو منبع طالبان پاکستان گزارش داده. هویت آنها افشا نشده است. از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، تحریک طالبان پاکستان عملاتش بر نیروهای پاکستانی را افزایش داده. در گزارش خبرگزاری فرانس پرس و نقل از هر دو منبع گفته شده که یک تیم گفتگو کننده پاکستان به افغانستان سفر کرده تا با رهبری تحریک طالبان پاکستان در آنجا ملاقات کند. پاکستان و حکومت سرپرست طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. نیروهای فرانسه از منتقل کردن حدود 200 مهاجر عمدتاً افغانها از یک توقیفگاه موتر در نزدیکی پاریس به جای دیگر خبر دادند. و گزارش خبرگزاری فرانس پرس این مهاجرین 5 ماه پیش به آنجا منتقل شدند. محمد داوود یکی از آنهاست.
ما در اینجا از خدمات اجتماعی و صحی برخوردار نیستیم. ما هیچ چیز نداریم. بنابراین بسیار خوب خواهد بود که پلیس ما را به یک کمپ، خانه یا جای دیگر منتقل کند.
پیش از این شمار از پناهجویان افغان در فرانسه گفتند که با سرازیر شدن پناهجویان اوکراینی در اتحادیه اروپا، توجه کشورهای عضو اتحادیه به پناهجویان افغان کم شده. و اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مورد چگونگی کمک بیشتر برلین به اوکراین گفتگو کرده. با گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی، یک سخنگوی حکومت جرمنی گفته است که دو مقام دیروز در مورد راه‌های مؤثر برای حمایت بیشتر از اوکراین تبادل نظر کردند. تشکر که با رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید، در پی عکس‌العمل های داخلی و خارجی به اجباری شدن حجاب در افغانستان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان گفته که فرمان آنها در این مورد تعریف شده. نظر یک تن از فعالان حقوق زن را در این مورد پرسیده ایم.
من فکر میکنم با این فرمان خود اگر طالبان فرمان زندانی شدن زنان صادر کردند.
قرار است حکومت های امریکا و تاجکستان در مورد سرنوشت شمار از تیاره های قوای هوایی افغانستان بحث کنند. جزئیات در ادامه این برنامه. از افزایش نگرانی ها پس از عملات بر اهل تصوف در افغانستان هم گزارش خواهیم داد.
به حد نگران استیم و هیچ یک لحظه از چشم ما حادثه دور نمیشه. هیچ وقت در هیچ حکومت به این رقم کار نشده بود.
پیام های شما را در ادامه نشر میکنیم.
چون که معلم هستم، هر زمان به کابل بانگ می رویم، فقط جوابشان پیسه نیست و بس.
در مسائل منطقه و جهان، از کاهش بی پیشینه ارزش روپی پاکستانی در برابر دلار آمریکایی جزئیات می دهیم. زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفته‌وار که در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم از سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 22 ثور 1400 خورشیدی 12 می 2022 میلادی. فرشته نگاستم شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. می رحمت صافی در بخش تخنیک منم کاری میکنم. وزارت امر به معروف نهی از منکر حکومت طالبان میگوید که هدفش از حجاب پوشاندن تمامی بدن زنان به شمول صورت آنهاست. صدور دستور طالبان در مورد حجاب اجباری زنان به روز شنبه با واکنش‌های تند به همراه شد. سخنگویان حکومت طالبان میگویند که هدف از حجاب تنها چادری نیست. بیشتر جعفر احمدی جزئیات دارد.
در پی انتقادهای تند از دستور طالبان در مورد آنچه حجاب اجباری زنان خوانده شده است، سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است که حجاب در افغانستان از قرنها به این سو رعایت می شود. او در گفتگو با پیرز مورگان در شبکه تاک تیوی گفته که در فرمان طالبان نیامده است که زنان باید چادری یا برقع بپوشند. در فرمان روز شنبه رهبری طالبان آمده است، چادری از قرنها به این سو بخشی از فرهنگ با عزت افغانی و بهترین نوع حجاب شرعی است. در ادامه گفته شده که لباس و چادر سیاه رنگ رایج به نام حجاب هم حجاب شرعی است که تنگ یا چسب نباشد. عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دیشب در صحبت با رادیو آزادی اتهام بست که شماری از رسانه‌ها طرح آنان در مورد حجاب را تحریف کردند. تعریف آقای مهاجر از حجاب چنین است:
حجاب تعریف همداد چه قدر طولب که پتوی
تعریف حجاب این است که تمامی بدن زن پوشیده باشد. پوشاندن صورت حجاب است. برقع و یا چادری و یا رنگ سیاه. رنگ مهم نیست. سیاه باشد، سرخ یا رنگ دیگر. یا هم چادر. همه حجاب نامیده می شود. یا این که یک خواهر با طرح دیگر به خود حجاب می سازد. اگر در تعریف حجاب صادق باشد، آن هم حجاب است.
حجاب تعریف صادقی، آن هم حجاب ده.
شمار زیاده از افغانها به ویژه زنان دستور اخیر طالبان در مورد حجاب را نکوهش کرده و ظالمانه خواندند. فرشته یعقوبی یکی از فعالان حقوق زن است.
من فکر میکنم با این فرمان خود اگه طالبان فرمان زندانی شدن زنان صادر کردند، مطمئنن که زنا گرچه محدود بودن بیشتر محدود میشن. ما نمیتونیم بیایم بگیم که ما زن رو بندی بکنیم، زن رو بپوشانیم، زن رو داخل بوجی بکنیم، نمیفهم زن رو داخل خانه نگه داریم به خاطر از اینکه مردای جامعه مسئول باشن به گناه آلوده نشن.
قرار است که آنچه وضع محدودیت ها از سوی طالبان بر زنان در افغانستان خوانده شده به شمول حجاب اجباری در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به خواست نروژ مورد بحث قرار گیرد.
حکومت طالبان گفته که فرمان در مورد حجاب زنان تعریف شده است. قرار است که آنچه وضع محدودیت ها سوی طالبان بر زنان در افغانستان خوانده شده به شمول حجاب اجباری در نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گیرد. این نشست به درخواست نروژ برگزار می شود و دبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان به اعضای شورا در این مورد معلومات خواهد داد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
یک مقام آمریکایی گفته که حکومت‌های آمریکا و تاجیکستان درباره سرنوشت شمار از تیاره‌های قوای هوایی افغانستان بحث می‌کنند. گزارش شده که همزمان با سقوط نظام جمهوری در افغانستان، برخی از پیلوتان افغان تیاره‌ها را به تاجیکستان و ازبکستان بردند. جعفر احمدی و جزئیات بیشتر.
جان مارک پومرشم سفیر ایالات متحده در تاجیکستان در نشست خبری در شهر دوشنبه گفته است که دو کشور سرگرم گفتگو در مورد تیاره ها اند. او دیروز گفت که امریکا نمیخواهد تیاره ها را به حکومت طالبان بسپارد. با گزارش گروه رسانه‌ای اشیا پلاس در تاجیکستان، پومرشم در این باره جزئیات ارائه نکرده است. مقامات آمریکایی گفتند که همزمان با تحولات سیاسی در افغانستان تا ماه آگوست پارسال 46 تیاره به ازبکستان و 18 تیاره به تاجیکستان منتقل شدند. بر اساس گزارش یک مقام آمریکایی که خواسته است نامش افشا نشود گفته است که ایالات متحده این تیاره ها را به قوای هوایی افغانستان خریده بود و حالا وزارت دفاع آمریکا در مورد آنها تصمیم نهایی می گیرد. جان کربی سخنگوی پنتاگون در ماه جنوری گفته بود که این تیاره ها به افغانستان سپرده نمی شود. با گفته او این که تیاره ها به کجا سپرده می شود و کیها از آنها استفاده خواهند کرد در این مورد فیصله نشده است. طالبان گفتند که تیاره ها به آنها واگذار شود و پیلوتان هم به کشور بازگردند. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار اخیراً در گزارش 3 ماهه‌اش گفته است که هزاران پرسنل قوای هوایی نظام پیشین افغانستان به طالبان پیوستند. در بخشی از گزارش سیگار به نقل از پنتاگون آمده است که بسیاری از تجهیزاتی که به ارزش 18 میلیارد و 600 میلیون دلار از سال 2005 در اختیار نیروهای افغان قرار داده شده بود در عملیات جنگی تخریب شدند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان هفته گذشته گفت که تیم فنی آنها تا کنون 60 تیاره و هلیکوپتر را ترمیم کرده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در ادامه از افزایش نگرانی ها پس از عملات بر حل تصوف در افغانستان جزئیات خواهیم داد. اکنون میشنوید که بازار و ارزش سهام جهان در روزهای اخیر به طور چشمگیر کاهش یافته. میلیون ها نفر در جهان به شمول افغان ها در این بخش سرمایه گذاری کردند، اما دلیل اصلی کاهش چیست؟ در چنین وضعیت کسانی که سرمایه گذاری کردند چی کنند؟ جکفر احمدی در این مورد با آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت صنایع افغانستان گفتگو کرده.
بعد از جنگ دوم جهانی و سقوط اتحاد شوروی و ایجاد نظم نوین در دنیا، یه اولین بار است که تمام ارزش‌های گلوبالیزیشن یا جهانی شدن و همگرایی اقتصادی که وجود داشت در بین تمام کشورهای عمده مولد به هم خورده و دنیا در آستانه یک مقابله بسیار شدید است بعد از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، که البته هر دو طرف جانبدارای خود دارن و این جنگ فقط محدود به دو کشور باقی نمانده. این جنگ بالای تمام بخش‌های اقتصاد جهانی اثر منفی گذاشته. قیمت تیل بالا رفته، بازار بورس صدمه دیده و در این زمان انفلیشن یا تورم در تمام کشورها، مخصوصا در کشورهای اروپا که از یک ثبات اقتصادی برخوردار بود و ایالات متحده آمریکا، به شکل سرسام‌آور بالا رفته. بازار بورس هم بخشی از اقتصاد جهانی است. وقتی که در مجموع اقتصاد جهانی صدمه ببینه و امید با آینده کمرنگ شوه و اعتماد مردم به ثبات و امنیت جهانی کمتر شوه، متناسب به او تقاضا برای خرید اسهام در بازار بورس کم میشه. وقتی که خریداری ها کم شد، تقاضا کم بود، در او صورت عرضه به شکل ثابت وجود داره و ناگزیر مطابق قوانین اقتصادی ارزش پایین آمده میره. به همین ترتیب بازار بورس از ثبات قبلی برخوردار نیست و نوسانات شامل حال از او است. اول البته این نوسانات به اثر دو سالی که کرونا اقتصاد جهانی را صدمه زد به وجود آمد، نشیب و فرازهای زیادی داشت، بسیاری ها یک شبه میلیونر شدند و بسیاری ها دار ندار خود از دست دادند. در حال حاضر اعتماد با آینده از لحاظ روانشناسی اقتصادی بسیار کاهش یافته و همه مردم کوشش میکنند که نقدینه خود سرمایه گذاری نکنند.
در چنین وضعیت کسانی که سرمایه گذاری کردن چه کنند؟ توصیه شما چیست؟
البته بازار بورس بین‌المللی تابع عوامل متعدد و زیاد است که آدم نمیتونه یک توصیه معین بکنه. امکان ازی وجود داره که اوضاع رو بهبود بره، یک استقرار امنیتی و یک تفاهم برای ایجاد یک جهان بدون جنگ به وجود بیاد. در اون صورت پس دوباره قیمت ها خوب میشه، ثبات اقتصادی پس به و وضعیت بهتر میشه. فعلا شما آگاهی دارین که نه تنها در مورد بازار بورس، بلکه قیمت تیل و قیمت های همه اشیای مورد نیاز اولیه بالا رفته، نرخ تورم بالاست و این اثرات منفی بالای بازار بورس داره. اما به هر صورت مطابق به قوانین اقتصادی میتونم بگویم که تا به وقتی که امنیت جهانی به شکل مطمئن تامین نشه و اون ارزش های عامی که در اقتصاد جهانی وجود داشت مورد اعتماد قرار نگیره، خریداری بیروی اسهام در بازار بورس فعلا یک خطر کلان یا ریسک کلان داره. باید با احتیاط و با دقت در این مورد برخورد بکنیم، چون افغان ها بسیار با زحمت فراوان پول پیدا کردن و این پول باید حفظ کنن. پیدا کردن پیسه خودش یک هنر است و نگاه کردن پیسه و استفاده معقول از او در جهت سرمایه گذاری های مفید هم به خود شخص و هم به نفع وطن یک ارزش خوب است که نباید از دست ما هدر بره.
آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان بود که با رادیو آزادی گفتگو می کرد. تا لحظات دیگر از کاهش بی پیشینه ارزش روپیه پاکستانی در برابر دلار آمریکایی به شما جزئیات خواهیم داد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر می کنیم. اکنون میشنوید که در پاکستان ارزش روپیه پاکستان در برابر دلار به گونه چشمگیر کاهش یافته. در بانک ها یک دلار حدود 190 روپیه مبادله شد و در بازار آزاد پایین تر از آن. پاکستان امیدوار است که در صورت دریافت وام از سوی صندوق بین المللی پول کاهش بیشتر ارزش روپیه پاکستان در برابر اسعار خارجی را بگیره. بیشتر باز هم از جعفر احمدی.
شماری از آگاهان امور اقتصادی در پاکستان هم تایید می کنند که تا زمانی که صندوق بین المللی پول به پاکستان وام ندهد، این کشور جلب افزایش نرخ اجناس و کاهش ارزش روپیه پاکستان در برابر ارزهای خارجی از جمله دلار را گرفته نمی تواند. با گزارش رسانه های مختلف از جمله رسانه های پاکستان، کارشناسان با توجه به وضعیت اقتصادی پاکستان، افزایش بیشتر نرخ دلار در برابر روپیه و قیمت اجناس را پیش بینی می کنند. بعد دنبال بحران سیاسی در اوایل ماه اپریل نیز روپیه پاکستان ارزشش را در برابر دلار از دست داده بود و یک دلار در بدل 180 روپیه مبادله می شد، اما در سه روز اخیر ارزش روپیه در مقابل دلار به گونه پیهم کاهش یافته است. شماری از آگاهان امور اقتصادی افزایش واردات در برابر صادرات را دلیل اصلی کاهش ارزش روپیه پاکستان می دانند و می گویند که با افزایش نیازمندی به دلار ارزش آن بلند می رود. داد و ستد تجارتی بسیاری از کشورها با دلار انجام می شود. شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان اخیراً به عربستان سعودی رفت برای تمدید تاریخ پرداختن قرض آن کشور. بر اساس توافق او و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان، تاریخ وام 3 میلیارد دلاری به عقب افتاد. بر اساس آمار بانک مرکزی پاکستان در حال حاضر سطح تورم 13.37% است، بلندترین رقم در 2 سال گذشته در آن کشور. انفلاسیون در پاکستان بر نرخ اجناس در افغانستان همسایه آن کشور نیز تأثیر چشمگیر داشته است.
تا لحظات دیگر با فشرده خبرهای افغانستان و جهان برمیگردم و فراموش نکنین که 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی هم تا لحظات دیگر آماده نشر خواهند بود. اما در این بخش برنامه با همکارم جاوید نعیمی بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید به این بخش برنامه حاضر. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. تا لحظات بعد چند پیام از شنونده ها.
خواستم یک پیام داشته باشم بر طالبا. این پیام می است که اونا میگن که چادری بر خانما یک نمونه خوب است.
دعوت میکنم با ما همراه باشید. پس از حملات اخیر بر صوفی ها و برخی روحانی های مذهبی، نگرانی ها در پیوند با آغاز جنگ های مذهبی در افغانستان افزایش یافته. در یک ماه گذشته پیروان اهل تصوف در کابل و کندوز 2 بار هدف حملات قرار گرفتند و تلفات به آنها وارد شد. بیشتر در این گزارش.
چه رقم بگویم که چقدر نگران هستیم؟ خیلی نگران هستیم برادر عزیزم.
یکی از صوفی هایی که در حمله بر خانقاهی در دارالامان کابل زخمی شد، از یک سو زخمهایش تازه است و از سوی دیگر نگران است که تنها محلی آرامشان مسعون نمانده است. منصور سکندری هنگامی که مصروف ذکر بود، در حمله 9 ثور بر خانقاه صوفی ها در منطقه دارالامان کابل زخمی شد. او ندخان این خانقاه است.
به حد نگران استیم و هیچ یک لحظه از چشم ما حادثه دور نمیشه. حالات خراب است. هیچ وقت در هیچ حکومت به این رقم کار نشده بود. این رقم که حالا گویان زاکرینه اینقدر بیرحم به این قسم بیرحمانه که شهادت به شهادت رساندنش.
خبرگزار رویترز به نقل از مقام های مسئول گزارش داد که در این رویداد 66 تن کشته و 78 تن دیگر زخمی شدند. یک هفته پیش از این رویداد نیز یک مسجد در کندوز هدف قرار گرفت، جایی که صوفی ها مصروف ذکر بودند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پس از این رویداد در صفحه توییترش نوشت که در این حمله 33 تن کشته و 43 تن دیگر زخمی شدند. بر بنیاد گزارش رادیو آزادی، پس از این حملات کندوز و کابل تنها خانقای پروان به نام حوفیان شریف هم بسته شده است. اما صوفیان کیا هستند و تصوف چیست؟ بخش زیاد صوفیان مسلمانان سنی هستند، اما در جمعیانان اهل تشیع نیز هستند. آنان پیروان اهل طریقت یا تصوف هستند و در پیوند به پیشنه تاریخی آنان معلومات دقیقی وجود ندارد. اما بر اساس روایت های تاریخی، از اوایل قرن 3 تا 5 هجری بلخ، هرات و غزنی از مرکزهای تصوف در خراسان قدیم و افغانستان امروزی بودند. شقیق بلخی ابراهیم ادهم احمد خزرویه از صوفیان برجسته قرون 4 و 5 هجری قمری و همچنین مولانا جلال الدین محمد بلخی، خواجه عبدالله انصار، حکیم سنایی نیز از جمله پیشوایان مشهور صوفیه به حساب می آیند. محققان میگویند که تصوف یا عرفان مخلوطی از فلسفه و مذهب است که به باور پیروان تصوف راه وصول به حق منحصر به این طریقه است. بحث تصوف پاک کردن نفس، خودشناسی و خداشناسی است که بیشتر صوفی ها برای رسیدن به این هدف راه درویشی را در پیش میگیرند. دکتر احمد مدنی، یکی از پیروان طریقت نقشبندی، تصوف را بخشی از دین میداند.
خود امی عمل کردن با دین به نام تصوف یاد میشه، به نام تزکیه یاد میشه. اذکار قلبی، اذکاری که تعلق به روح داره، اذکار سر، خفی، اخفا، امی لطائف پنجگانه داخلی بدن، ایره به ذکر آوردن تا قلب جاری به ذکر شون. وقتی که قلب جاری به ذکر شون، ما شما باز اگر مصروف کارهای دنیوی هم باشیم، این قلب ذکر میکنه.
اما در حالی که صوفیان خود را متحد به تمام بخش‌های اسلام می‌دانند و خود را پیرو این راه می‌دانند، پس چرا وسوی کی هدف قرار می‌گیرند؟ حسین احسانی، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، می‌گوید نمایندگان ایدئولوژی سلفی جهادی عاملان این گونه حملاتند.
در تفکر سلفی جهادی عقل، آزادی فکر، اجتهاد و عدم پیروی از سلف صالح، اینها همهشان مساوی با بدعت هستند و مساوی با فتنه و باید بر علیه فتنه قیام صورت بگیره و به بیرحمانه ترین شکل ممکن پیروان این ایده ها باید از بین برده شوند.
یکی از دکتران مسائل دینی که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد هویتش فاش شود و صدایش در این گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت بیشتر پیروان تفکر سلفی جهادی اعضای داعش هستند. او می افزاید به همین دلیل پیروان دیگر طریقه ها در نظر یانان بدین به نظر می رسند و به همین دلیل آنان صوفیان و اهل تشیع را هدف قرار می دهند. صوفیان در کندوز و کابل نیز در جریان ذکر کردن هدف قرار گرفتند. مسئولیت این دو حمله را شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفت و مسئولیت بیشتر حملات بر اهل تشیع را نیز گروه داعش به عهده گرفته است. این حملات به نگرانی ها از آغاز یک جنگ مذهبی در افغانستان افزوده است. جاوید جاوید دکتر علوم دینی میگوید این حملات داعش زمینه نفاق دینی و مذهبی را در افغانستان فراهم میکند که به گفته وی نتیجه اش یک جنگ خونین خواهد بود. آقای جاوید اما بر راه‌های اشاره میکند که چگونه میشود با پیروان این ایدئولوژی مبارزه شود.
ما دو راه کار داریم، یک از لحاظ استراتژیک، دو از لحاظ ایدئولوژیک. از لحاظ ایدئولوژیک ما نیازمند یک ضد روایت، دوم ایجاد ضد روایت ضد پروپاگاندا هستیم. از لحاظ استراتژیک هم ما نیازمند اتحاد استراتژیک با کشورهای منطقه، دوم اتحاد استراتژیک در برابر گروپ داعش با اتحاد استراتژی که فراتر از منطقه است. من فکر میکنم که این دو اقدام اقدامات مناسب باشه که تا ما با موزل داعش در افغانستان مبارزه کنیم و اجازه ندهیم که همه روزه گروپ داعش خون مردم را بیشتر از این بریزانه.
پیر سید اسحاق گیلانی یکی از رهبران طریقه اهل تصوف در افغانستان میگوید بیشتر صوفیان در افغانستان پیروان طریقت نقشبندی و قادریه هستند.
طریقه قادریه را از پدر کلانم شروع که سید حسن گیلانی و مشهور به نقیب صاحب و بعد از دو پسرش سید علی پدرم و سید احمد و عمویم، اینا به پیش می بردم که آل امو سلسله به برادرم اینا تعلق داره. در خاندان مجددی نور المشایخ، شیخ المشایخ، فخر المشایخ، اینا چهره های برازنده طریقه نقشبندیه بدن که آل فعلا امین جان آقا در رأسش است. و تا زمانی که در جهاد بودیم جناب حضرت سبقت الله مجددی هم از چهره های برازنده متصوفین بودن.
آقای گیلانی میگوید در دور حاکمیت طالبان هم صوفیان بی‌غرض بودند و طالبان کار بانان نداشت. با گفته او طالبان زیاد پیروان اهل تصوف بودند. اما یک صوفی دیگر که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت با آنکه در میان طالبان افراد زیاد پیروی اهل تصوف هستند اما برخی هایشان بدبین صوفیان و مخالفان سرسختیانان هستند. در نزدیک به 9 ماه حاکمیت طالبان گروه داعش مساجد را در افغانستان هدف قرار داده است. در این مساجد اهل تشیع و در کنار یان سنیان در ویژه پیروان اهل تصوف هدف قرار گرفتند. اما با وجود این همه طالبان میگوید داعش را شکست داده و این گروه توانایی سربلند کردن را در افغانستان ندارد.
پیام ها و نظریات شما
ما از ولایت لوگر پیام میگذارم. خواستم یک پیام داشته باشم بر طالبا. این پیام می است که اونا میگن که چادری بر خانوما یک نمونه خوب است، نمونه افغانستان است. اما درست است وقت ما اگر مثال بزنیم یک خانومی که دست طفل خود در سرک گرفته روان است و در دست دیگرش هم چیزی که خریده یا چیز دیگری در دست چپش میباشه، میبینین که مو خانم از گردن پایین همه وجودش معلوم میشه. آیا او درست است یا همون جا بسیاری که بطن می داشته باشه؟
از ولایت جوزجان هستم، ولسوالی درزاب. از کابل بانک شکایت دارم، چون که معلم هستم. از ولسوالی درزاب تا شبرغان رفت آمد 1000 افغانی مصرف دارد. علاوه از او ما معلمین رفته 2 روز یا 3 روز معاش خود را گرفته نمی توانیم. هر زمان به کابل بانک می رویم، فقط جوابشان پیسه نیست و بس.
ما پیام داریم از ولایت لوگر ولسوالی چرخ. این همی کمک هایی که میرسه بشه غریبا یتیما بیوا نمیرسه، کلش از زورمندا و پیسه دارا و ملکا اینیا میگیره.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار شنونده عزیز که با ما همراه بودید. شاد باشید.
نونی مساب به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. جبهه مقاومت ملی افغانستان در واکنش به پخش ویدیوی از سوی طالبان آنها را به دروغ پروگنی متهم کرده. علی میثم نظری رئیس روابط خارجی این جبهه دیشب در توییترش نوشت که طالبان شمار از باشندگان پنجشیر را با تهدید جلو کمره جمع کرده است. پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر ویدیویی در توییترش گفته بود که تعداد زیاد به گفته او باغیا در ولسوالی دره ولایت پنجشیر اسلحه خود را به زمین گذاشتند و به طالبان پیوستند. مقامات طالبان و ازبکستان روی مسائل تجارت، سرمایه گذاری و ترانزیت با هم گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه طالبان، امیرخان متقی سرپرست این وزارت و عمر زاکوف معاون صدر اعظم ازبکستان دیروز از طریق ویدیو کانفرانس درباره نهایی کردن نقشه خط رای آهن میان ترمز مزار شریف و کابل پشاور به بحث پرداختند. طالبان پاکستان آتش بس با اسلام آباد را تمدید کردند تا مذاکرات صلح را انجام دهند. این را خبرگزاری فرانس پرس و نقل از دو منبع طالبان پاکستان گزارش داده. در گزارش خبرگزاری فرانس پرس و نقل از هر دو منبع گفته شده که یک تیم گفتگو کننده پاکستان به افغانستان سفر کرده تا با رهبری تحریک طالبان پاکستان در آنجا ملاقات کند. پاکستان و حکومت سرپرست طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. نیروهای فرانسه از منتقل کردن حدود 200 مهاجر عمدتاً افغان‌ها از یک توقیفگاه موتر در نزدیکی پاریس به جای دیگر خبر دادند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس این مهاجرین 5 ماه پیش به آنجا منتقل شدند و اولاف شولت صدر اعظم جرمنی با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مورد چگونگی کمک بیشتر برلین به اوکراین گفتگو کرده. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. اکنون دو برنامه هفتوار رادیو آزادی آماده نشر است. نخست زن و زندگی و در پایان حقوق اساسی و بشری. شما با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. با آمدن دوباره طالبان در افغانستان، زنان با انواع مشکلات روبرو شدند. چنانچه دختران بالاتر از صنف ششم از درس و تعلیم محروم شده و خانه نشین شدند و دروازه های اکثر ادارات دولتی برای زنان بسته و آنت زنانی که در ادارات کار می کردند نمی توانند بدون محرم داخل دفاترشان شوند. گاهی هم طالبان زنان را در مسیر راه استاده کرده و از آنان می پرسند که کجا می روند، با کی می روند و محرمشان کجاست، در حالی که گفته می شود بیشتر این زنان در طول جنگ های چندین ساله در افغانستان مردان خانواده های خود را از دست داده و یا معلول و معیوب شدند که حالا این زنان بدون محرمند و بنابر گفته خودشان مجبورند که به خاطر ضرورتی که دارند بدون محرم سفر کنند. شازیه باشنده کابل یک تن از دختران جوان است که به گفته خودش او تا اکنون عروسی نکرده و هیچ مردی هم در خانه آنها نیست که در وقت ضرورت من حیث محرم با خود به بیرون ببرد. او می افزاید:
ما خودم دو بیادرم است خارج است، پدرم فلت کده، ما خودم امیز همه با جه خانه سر خودم است. من این مرد از کجا کنم که مثال یک جای سودا کار شود، یک جای دور برم، ما از کجا کنم مرم؟ کارشم بیخی غلط است. مرم مرم گفتی از کجا کنی ما مرم؟ یعنی مثال در خانه هیچ کس مرم ندار، او مرم از کجا کنه کیا بگردن؟ حال دهی وقت شرایط شده که در قصه مرد کس نیست، خودشان مرد جان خود است. مشکل مد نظر میگرفتم کمی کسایی که یک خانه یک فامیل که مرد ندارم یا مرم از کجا کنن. ما نظریات از این طالبان ما هیچ قبول نداریم. مشکل است حالا برای کسایی که محرم ندارن.
شفیقه یک تن از کارمندان وزارت صحت عامه گفت در بسیاری از شهرهای افغانستان حتی دکتران به دلیل حضور نداشتن محرم شرعی که در طول روز باید آنان را همراهی کند نمی توانند به کارشان به درستی ادامه دهند. و اضافه کرده می گوید:
خودم کارمند وزارت صحت هستم، 6 ماه بعد یک ماه معاش میده، ما یک محرم همراه خود بیاریم ببریم، چون من خودم مجرد هستم. نمیشه که ما یک ماه معاش کرای رای دو نفر، نمیشه که رفت آمد ما دستی موتر میایم. امکان نداره که محرم همراه کسی که وظیفه دار است بره و بیایه، این خود ناممکن است. در خانه برادرای ما است، هر کدامش وظیفه داره، نمیتونه که اونا اگه مرا برسونه خونه و در وظیفه غیر حاضر میشن، هیچ امکان نداره. باید که در این قسمت غور کنن و یک رای حل منطقی پیدا کنن.
از سوی دیگر احمد خان باشنده ولایت مردان‌وردک اظهار داشت که مسئله محرم زنان صرف در شهرها به خصوص شهر کابل مطرح است، در حالی که زنان منطقهشان می توانند با پوشیدن یک چادر کلان به قریه های دورتر بروند. وی می گوید:
اطرافات که از یک قریه در دیگه قریه مرده و زنده می باشه، سیاسرا می رکت یک گشتک، همیشه خو مرد نمی باشه، پشت دیقانی یا در شهر وظیفه دارن یا در دیگه ولایت دارن، نظر نیک نیسته که مسلکی ها میگن. بی بیای ما بودن اون وقت کار میکردن میرفتن در دیگه جایا، مثال مردانوار پس میامدن، اسلام خمو و آدم بیشاب خوب هستم، او را قبول داریم. یکان تو مرد نمی داشته باشه میره پشت سودا، یا مثال کمپانی کتیسنگی یا لیسه مریم، هر روز هر سات محرم از کجا شوه، هر کسی نما تو وظیفه دارد، کل مردان ما برای پشت کار بار خود از کجا شوه، هر روز دست به دست بره که باش که سیاسرهای ما را کس چیز نگذید. مشکل است تا که محرم باشه، باز مردم مرد داره نداره، شهید دادن، سیاسرهای بیوستن، بیرون مبرن یا پشت سودا، شهر میره پشت سودا میره، نانبایی میره، داش میره، وظیفه دولتیست یگان تایش میره، تا کی محرم باشه.
مدافعان حقوق زنان میگویند این گونه تصامیم طالبان در مورد محدود ساختن زنان که گویا آنان اجازه ندارند بدون محرم شرعی سفر نمایند، نابود کردن یک قشر اساسی جامعه گفته می شود. سمیرا خیرخواه فعال جامعه مدنی و حقوق زن در این باره:
اینا با این تصامیمشان مشروعیت داخلشان هم زیر سوال می برند، هرچند قابل پذیرش برای مردم جامعه افغانستان نبوده و جامعه جهانی را طبعا که نمی باشند. ما تازه از تشویش و غم علی فارغ نشده بودیم که خواهرای ما را، همکارای ما را به اون نه و گرفتاریشان در رابطه با گرفتاریشان تشویش ما ختم نشده بود که تصمیم ستمگرانه دیگر در قبال رفتنشان به بیرون از کشور و یا هم بسته شدن در مکاتب بر عموم دختر خانوما و مسائل و اساسی دیگر گرفته شده باشد. اگر اینا خودشان را میخواین امر بالمعروف معرفی بکنن، اینا خوب باید بفهمن از ریشه ها و اساسات اسلام آگاه باشن. یک خانم در حالت ضرورت میخواین وطن اثر کنن، مبنای از این خوب باید درست بکنن، یا تحصیل است یا کار است، مبنای مختلفی هستن.
Thank you.
به گفته این زنان اکنون دنیا به کجا رسیده، ولی زنان افغانستان تحت یک شرایط سخت زندگی میکنند. بنابر اظهارات این مدافعان حقوق زن، این قانون از سوی طالبان نگرانی های را هم در پی داشته است. اینکه این اقدام چی تأثیراتی بر زندگی زنان افغان گذاشته است، در این باره از خانم زهره امیری، یکی دیگر از فعالان حقوق زن، میشنوید.
چند پیش مکاتبه بروی دختران بسته کردند که یک بنبست است بر زنان افغانستان و محرومیت است. و حالا هم زنانی که محرم ندارند، در این طول سال اکثر از زنان افغانستان شوهرای برادرایشان یا پدرایشان از دست دادند در عملیات انتحاری، در بسیاری از مسائل دیگر. اینا که محرم ندارد چگونه میتونن سفر بکنن؟ اینا روحشان روانشان متضرر میشن و از دخترایی که میخواین به تحصیل برن بیرون از کشور، اینا باید محرم شرعی اجازه ای ندارن و این یک نوه ما فکر میکنم یک قانون اجباری است که اینا میخواین جهان متوجه بکنن که زودتر اینا را به رسمیت بشناسن تا اینا قوانین سختگیرانه ایشان را برای مردم کمتر بکنن. زنان افغانستان باید بیشتر از این بیشتر آگاهی از این داشته باشن که این فقط و فقط در اسلام و شریعت تا هنوز تعریف از این که قوانین سختگیرانه را بر زنان اعمال کنه وجود نداره. مردم افغانستان پیش از این هم نامسلمان نبودن.
بنابر گفته علمای دینی، موجودیت محرم زن به هدف حفاظت از وی هنگام خطر گفته شده است، نه اینکه این کار برای زنانی که محرم ندارن مشکل ساز شود. پوهندوی دکتر فضل هادی وزین، استاد و عضو اتحادیه بین المللی مسلمانان، با توضیحات دیگری در این باره.
به اسلامی شریعت که آدو پیامبر علیه السلام دی گنج میره حدیث
و با اساس روشنی شریعت اسلام و بیشتر احادیث نبوی، زنان به خاطر امنیت و محفوظ بودنشان نمیتوانند بدون محرم به سفرهای طولانی بروند. چون در مذهب حنفی هم تعریف سفر همان مسئله دور بودن سه شب و روز از محرمشان هست که نباید بیشتر از این مدت بدون محرم باشند، حتی اگر سفر به حج هم باشد. اما زنان از گذشته ها تا اکنون بنابر رای بیشتر فقها، وقتی کدام خطر، مشکل و یا تهدید متوجهشان نباشد، حق دارند در حالات ضروری به جاهای عمومی سفر کنند.
کم تهدید موجود نیست، خزه پرت محرم سفر کولیشی.
ما موضوع موجودیت محرم برای زنان در هنگام سفر را با ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، شریک ساختیم. وی گفت زنان هنگام سفرهای طولانی باید محرم داشته باشند، اما هنگام ضرورت و در بعضی جاهای عمومی و نزدیک آنان می توانند بدون محرم گشت و گذار کنند.
محرم موضوع وقتی خواهر پا منز که نده یا وزارت خانوت یا بازار تا پتک را تک یا دیگه ولایت بده ننکه.
هدف از داشتن محرم هنگام گشت و گذار در داخل شهر و رفتن به کار در وزارت خانه ها، بازار و یا سفر از یک ولایت به ولایت دیگر نیست. ولی وقتی یک زن سفرهای طولانی توسط طیاره می داشته باشد و یا نماز مسافر بر وی روا می شود، در این گونه سفرها شرعاً محرم لازم است که اسلام هم همین حکم را می کند. ولی رفتن به شفاخانه ها، خانه دوستان و بازار به محرم نیاز نیست و کدام قیدات هم از سوی آنان در این قسمت نیست.
دلتا محرم ضرور نده بدیم آدم به قیدات هم نست.
دوستان عزیز، در برنامه های زن و زندگی روی این گونه موضوعات مهم و اساسی بحث می شود. اگر خواستید در مورد کدام موضوع اساسی ما برایتان برنامه تهیه کنیم، با رادیو آزادی تماس گرفته و موضوعتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه این هفته زن و زندگی که حضورتان تقدیم شد. تا برنامه بعد، علایار و مددگارتان.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخ به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در رابطه به حق اشتغال برای معلولان بحث می و مهمان ما در این برنامه حبیب رحمان ملک زاده، یک تن از معلولان و یکی از حمایت کنندگان حقوق معلولان می باشد. آقای ملک زاده را به برنامه خوش آمدید میگم و از شما میپرسم که حق اشتغال افراد دارای معلولیت چگونه یک حق است؟
اشتغال لازمه زندگی بشر است که بقای جامعه و زندگی انسانها ملتزم آن می باشد. بر علاوه تأمین معاش، احترام، اعتماد به نفس، سلامت را نیز ایجاد می کند. اشخاص دارای معلولیت از جمله انسان‌هایی هستند که بنابر عوامل اعضای بدن خود را از دست دادند و آنها هم نیازمند کار و اشتغال می شود. اشخاص دارای معلولیت اگر زمینه کاری بر از اونا مهیا میشه در جامعه، اونها به سربلندی در جامعه میتونن زندگی بکنن، میتونن بیشتر در جامعه ما حضور پیدا بکنن، چی برنامه های فرهنگی باشه در اجتماع، چی برنامه های سیاسی باشه و امثال هم. از باب مثال ما میتونیم بیشتر روی موردی که اشخاص دارای معلولیت به دو کاتگوری تقسیم شدن
درست.
یکی اشخاص دارای معلولیت هستند که مستحق یک حق مادی بر مبنای قانون از دولت برشان داده میشه و یک کاتگوری دیگه از این اشخاص متاسفانه که از حق مادی محروم هستند. فرق بین از اینا حال ما میتونیم بیاریم در این که آنهایی که یک حق مادی را به دست میارن نسبت به یه اشخاص دیگه بیشتر مورد احترام فامیل و زندگیشان میشن و آنهایی که متاسفانه از این حق محروم هستن بیشتر مورد طعن و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی فامیل ها قرار میگیرن. اگر در جامعه بر اشخاص دارای معلولیت اشتغال و یا کار مهیا نشه، سهولت های کاری مهیا نشه، آنها بیشتر به گوشه نشینی و به یک امراض یا بالاخره گوشه میشن از جامعه، نمیتونن به زندگی خود ادامه بدن.
از لحاظ حقوقی و قانونی چی اسنادی به خاطر اشتغال زایی یا کاریابی افراد دارای معلولیت وجود دارد؟
خوشبختانه دولت افغانستان به کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت در کنوانسیونی که در 2006 از طرف سازمان ملل و از طرف جهان به تصویب رسیده بر از او پیوسته و این کنوانسیون مشخصا در ماده 27 آن ذکر شده که دولت های عضو حق کار اشخاص دارای معلولیت را به رسمیت میشناسد.
بله.
و دیگر قوانین بشری همچنان تاکید بر حق اشخاص دارای معلولیت داره. ماده 53 قانون اساسی دولت اسلامی افغانستان که در 1382 به تصویب رسیده، در ماده 53 آن تذکر بر حمایت از اشخاص دارای معلولیت شده که بر مبنای آن قانون حقوق امتیازات معلولین مشتق شده است.
درست.
این قانون در ماده 22ش 3% از حق اشتغال بر اشخاص دارای معلولیت را در ادارات دولتی و خصوصی در نظر گرفتند. اشخاص دارای معلولیت دیجا میتونن 3% استخدام شوند در هر اداره. کدام اشخاص دارای معلولیت؟
بله.
آن اشخاص دارای معلولیتی که توانستن دانشگاه بخوانن و یا هم سند تحصیلی داشته باشن، واجد شرایط در یک بخش باشن.
درست.
اینا میتونن که استخدام شوند،
یعنی افراد باسواد و تحصیل کرده.
بله. در اینجا باید نظر داشت از این که دولت 3% سهم را بر اشخاص دارای معلولیت در نظر گرفته. یک تعداد از اشخاص دارای معلولیت بنابر جنگ هایی که در افغانستان گذشت نتانستن، یک فرد داره فرض بکنیم 40 سال، او در او زمانی که زمان تحصیل کردن از او بوده، او شخص جنگ بوده،
شرایط مساعد نبود،
مشکلات بود. او اشخاص حال میتونن فرض بکنیم در کارهای دیگه مثل خدمه و مثل نگهبانی و مثل از اینا را هم دولت در نظر بگیرم.
بله.
از طرف سازمان ملل متحد سالانه برای کل کشورها و کل دولتها یک شعار را میده که برای حمایت از اشخاص دارای معلولیت باشه. کوی شعار ترویج مشارکت اشخاص دارای معلولیت بوده.
داره.
کی شعار را خوشبختانه نهادهایی که باورمند به توانایی های اشخاص دارای معلولیت هستند و همین قسم در سطح مختلفی که ریاست ها و اینا هستند استخدام شدن. انو هنوز هم بسنده نیست. خواست کلی از اونایی است که در قدم اول حداقل که ما 30% اشخاص دارای معلولیت را در اداره استخدام میکنیم، در پهلوی از این ما آن در بخش ها و یا آن در از نهاد بخش‌های اداری که در سی معلولیت کار میکنن
ولی
خواستشانی است که خود اشخاص دارای معلولیت باید در اوج استخدام شوند و کار بکنن به امنوان خودشان که بیشتر میتونن درک بکنن یک فرد دارای معلولیت را و بیشتر مصدر خدمت به اونا میتونه باشن.
ولی
اما در پهلوی از ای اگر ما نظر به مشارکت ملی ما ایره خواستار هستیم که نه تنهایی که یک فرد دارای مالیات در اداره کار بکنه که او در عرصه مالیات کار میکنه بلکه تمام ادارات ای باورمندی را بر توانایی های افراد دارای معلولیت داشته باشند. ما باورمند هستم که در همین دهه اخیر بیشتر از اشخاص دارای معلولیت توانستند که تا سطح ماستری و دکترا و امثال هم در خارج و در داخل کشور اسناد را دارند. اما یک سلسله مشکلاتی که وجود داره که از حقوق افراد دارای معلولیت یک تعداد آگاهی ندارند.
درست.
که دارای چی حقوق هستند، چی توانمندی های دارند، ما سهولت ساز باشیم برای اشخاص دارای معلولیت تا اونها بیشتر بتونن که به وظایفشان.
بله. میشه بگوین که کدام عوامل سبب دسترسی کمتر معلولان به وظایف یا کاریابی شده؟
طبعا که یک علت یک شخص را باز میداره که از یک فعالیت یا انجام نده یا ناتوان شود.
بله.
یک علت میباشه. یکی از علت ها میتونه عمیق غیر قابل دسترس بودن ادارات به یک شخص دارای معلولیت باشه. از باب مثال اگر یک شخص دارای معلولیت در یک اداره بخواهد که وره اوج استخدام شوه و او اداره غیر قابل دسترس باشه، این شخص طبعا که نمیتونه در اوج
دیگه.
دوم دیگه عدم باورمندی افراد است.
یعنی افراد غیر معلول.
بله. اگر در یک اداره بگوییم که شما به یک شخص دارای معلولیت بینایی شما را استخدام بکنین و یا یک شخص دارای معلولیتی که قطع اعضا باشه، این شخص حاضر تو فکر نمیکنه که این دارای چیست، داده است، دارای چی تجربه است.
بله.
این هم اوتومات فکر میکنه اگر یک شخص دارای معلولیت را ما استخدام بکنیم
این چی کاری میتونه
بیاید. بله. اگر یک شخص نابینا را ما استخدام بکنیم اینمی عواملی میشه که باز اشخاص دارای معلولیت بی‌اعتنایی طرف مقابل را حس میکنه.
بله.
و اینمی باز باعث میشه که افراد بیشتر نمیتونن خودشا مراجعه بکنن. فلحال ما چندین مورد از اشخاص دارای معلولیت را داریم که معرفی شدن در ادارات بایس آموزگار.
بله.
برای از اینا حتی برای شخص خودم اگه به دادخواهیشان رفتیم گفتن که آیا این میتونه که این مضمون را تدریس بکنه، در حالی که بیشتر از باور بکنین که از اشخاص غیر معلول کرد.
بله.
تا بسیاری
موارد دیده شده. درست است.
بله.
خب یک مسئله دیگه که تبعیض بر مبنای معلولیت ای چگونه یک عملی است میشه دهی بارم به شنونده توضیح بدین؟
تبعیض بر مبنای معلولیت هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر پایه معلولیت است که هدف آن ناتوانی یا نفی شناسایی، بهره‌مندی و یا اعمال کلیه حقوق بشری، آزادی های بنیادین بر مبنای برابر با دیگران که در زمینه مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دیگر موضوعات میتونه باشه. اقسام تبعیض است.
درست.
تبعیض چند نوع برای یک شخص دارای معلولیت میتونن داشته باشن. یکی ای که جداسازی یا تفکیک که منجر به رفتار متمایز میشه. دو، تبعیض منفی است. فرض بکنیم ما اگر یک قانونی را میسازیم که کلیه پیاده‌روهای شهر کابل سنگ فرش شوه و در این جواز حکم شوه که سیمای مانده شوه، فرض بکنیم چیزای دیگه، اگر ما این قانون را جور میکنیم ما باید بفهمیم که در وطن ما اشخاص نابینا هم وجود داره.
بله.
باید بر از اینا هم راههای در نظر گرفته شوه. چون در اینجا قانون باز میاد تبعیض را ایجاد میکنه.
میکنه. بله.
مطابق به ماده 53 که ذکر کردیم قانون اشخاص دارای معلولیت مشتق شده، جور شده و این قانون ماده 22ش میگه 3% اشخاص دارای معلولیت در ادارات استخدام شوند. این یک تبعیض مثبت است. فرض بکنیم ما در حق اشخاص دارای معلولیت اگر در یک جای ما میم دو شخص با هم رقابت بکنن بر مبنای معلولیتش برای یک شخص اولویت دادن یک تبعیض مثبت است که ما میتونیم برای افراد بیشتر کمک و یا هم امو توجه ما، امو حس بشری ما، حس انسانی ما برای یک فرد دارای معلولیت باشه. و همچنان میشه که اعمال تبعیض را برای اشخاص دارای معلولیت به دو شکل میتونه باشه یا دید.
بله.
یکی تبعیض مستقیم است که امو بی‌توجهی مستقیم یک شخص است که اگر در سطح ملی، در سطح کل انسان‌ها یا با افغانستان یک تصمیم گرفته میشه، باز به حق اشخاص دارای معلولیت توجه صورت نمیگیره، یک تبعیض مستقیم است.
درست.
و تبعیض غیر مستقیمش هم ما میتونیم که از این عدم تطبیق حقشان قانون وجود داره، طرز العمل وجود داشته باشه، اما اراده درونی واقعی نباشه که بر اشخاص دارای معلولیت توجه بکنن. مثلا فرض بکنیم میگیم ما اینمی حق را داریم، اینمی قانون هم اساس است، اما در عمل پیاده نمیکنیم،
عملی نمیشه،
بازی میشه که تبعیض غیر مستقیم باشه.
بله. خب آقای ملکزاده،
تشکر از شما.
الا دلبر تو را مایم چی میگی، چریبم قوم و خیش خو نمیگی، جان محبوبی آی ما خوبم قوم و خیش خو بگفتم، تو را با ما نمیده یار چی میگی، جان محبوبی آی جانم دقدت نیستم بابدت، جانم دقدت وی نیستم بابدت،
ای بچه گکی وطن ما قربان جده، ای بچه گکی وطن ما قربان جده تی،
جانم دقدت نیستم بابدت، جانم دقدت نیستم بابدت. از لب لب جوی بار چیدم گل تر، از لب لب جوی بار چیدم گل تر، یک دستن یک سبد نه یک دامن نه، یک دستن یک سبد نه یک دامن نه، یک شاخن یک بهار چیدم گل تر، یک شاخن یک بهار چیدم گل تر. چشم اصل مستی تو را خواب کی دادا، دم پشت خانه سی باغچه انار است، باغبانت منم باغ تو را آب کی دادا، دم خانه درایی که مگم زود برایی، دم خانه درایی که مگم زود برایی، دم خانه درایی که مگم زود برایی. سفر بهار آمده، ای که پس از سفر بهار آمده، ای
ملک ما جورا نداره، کس از این سبز گل مورا نداره، بهار ملک ما جورا نداره، کس از این سبز گل مورا نداره، نبخشندم مگر باقی دوالا، نداره این دلم غورا نداره. نگار آمده قرار آمده، ای که پس از سفر بهار آمده، ای که پس از سفر
بر خوش این خوش از چی خوش هوایی داره جانه،
بر خوش چی خوش از چی خوش هوایی داره جانه،
آبای خونم چی سبز زاری داره جانه،
آبای خونم چی سبز زاری داره جانه، هر کس بره فرخار یاری بگیره، هر کس بره فرخار یاری بگیره،
ولور قسم عمر درازی داره جانه،
ولور قسم عمر درازی داره جانه، ای گفتم ات دل رو با یک شب که میمانت کنم، گفتم ات دل رو با یک شب که میمانت کنم.